صفحه 172 ژن‌ها، تبهکاری و نژاد. بیم و هراس از داغ ننگ همچون سوارکاری که بر پشت اسب سوار است، بر گرده جبرگرایی ژنتیک سوار است. پاتریشیا اکینگ به ما هشدار می‌دهد خطری که از تلاش‌های جاری برای تهیه نقشه ژن‌ها متوجه اقلیت‌های قومی و نژادی و فقراست بدیهی و آشکار است. خطر آن است که برای تبیین تفاوت‌ها توجه بیشتری به توضیحات و تبیینات ژنتیک به ضرر گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم مبذول گردد تا به توضیحات و تبیینات پیچیده‌تر. در سال 1992 مجادله مهم و عظیمی بر سر رابطه بین ژن‌ها با جنایت و تبهکاری روی داد. دیوید واسرمن از دانشگاه مریلند عطیه‌ای را از برنامه مباحث اخلاقی حقوقی اجتماعی ELSI Ethical, Legal and Social Issues Program در مؤسسات ملی بهداشت National Institutes of Health NIH به دست آورد تا به مصرف هزینه کنفرانسی که درباره عوامل ژنتیک در جنایت و تبهکاری، یافته‌ها، موارد استفاده و پیامدها برنامه‌ریزی کرده بود برساند. پروفسور واسرمن بحث آزاد آکادمیکی را درباره یافته‌های علمی برنامه‌ریزی کرده بود، یافته‌هایی که به احتمال غالب نشان داده‌اند که تا به این تاریخ هیچ شاهد جدی زیست شناختی برای پیوند مستقیم ژن‌ها به جنایت و تبهکاری وجود ندارد. این کنفرانس طبق برنامه‌ریزی انجام نشد. دفترچه معرفی تبلیغی کنفرانس به صورت گمراه کننده‌ای التهاب‌آور بود و اعتراض عمومی را برانگیخت. یک مجله ارگان منافع سیاهان اعلام کرد دولت ایالات متحده می‌خواهد جوانان سیاه را تخدیر کند تا گرایش ژنتیک آنها به جنایت و تبهکاری را خنثا سازد. رونالد دبلیو والترز، یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاوارد، مخالفت خود را با تمامی و تحقیقات درباره علل زیست شناختی تبهکاری و جنایت اعلام کرد. پاورقی هاوارد یونیورسیتی، دانشگاه هاوارد از معروفترین و معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای مطالعات مربوط به سیاهان در آمریکا که نه فقط فعالیت‌ها و مطالعات خود را بر امور سیاهان و مسائل آنها متمرکز ساخته است، بلکه سرمایه اصلی آن متعلق به سیاهان است. اکثریت بزرگ کادر اداری، کادر علمی و دانشجویان آن را نیز سیاهان تشکیل می‌دهند و یا دانشجویان نژادهای دیگر که در امور مربوط به سیاهان، به ویژه سیاهان آمریکا، مطالعه می‌کنند. محل آن در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا است. متن کتاب. قوه مقننه ملی، منظور کنگره آمریکا است، در برابر مجالس ایالتی زیر بمباران شکایات و شکوائیه ها قرار گرفت. فراکسیون سیاهان بلک کوکوس در کنگره ایالات متحده واکنش نشان داد. دولت با حساسیت در برابر فریاد اعتراض عمومی تسلیم شد. برنادین هیلی، مدیر وقت NIH، مؤسسه ملی بهداشت، درخواست کرد که عطیه تأمین هزینه کنفرانس مزبور باز پس گرفته شود. قائم مقام مدیر NIH، جان دیگز، کنفرانس را لغو کرد. درباره اینکه آیا دکتر هیلی با لغو کنفرانس کار درستی انجام داد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. از جمله آنان که عمل هیلی را تایید می‌کنند روس هوبارد و الیجاه والت هستند که واسرمن را به منحرف ساختن توجه از دلایل اجتماعی این امر که چرا افراد فقیر به ویژه آمریکاییان آفریقایی تبار، عنوانی که اخیراً به سیاهان آمریکایی اطلاق می‌شود، سهم بالا و بدون تناسبی به نسبت آنها به کل جمعیت از جمعیت زندانیان در آمریکا را تشکیل می‌دهند، متهم کنند. آنها می‌افزایند که خود تعریف و توصیف رفتار تبهکاران خطا و محل ایراد است و اینکه سخن گفتن از گرایش‌های از پیش ایجاد شده ژنتیک نسبت به رفتارهایی که به طور اجتماعی شکل گرفتند بی‌معناست. آنگاه با این عبارت که هیچ گونه فضیلت علمی در جستجو برای عوامل ژنتیک در تبهکاری و جنایت وجود ندارد، از بحث خود نتیجه گیری می‌کنند. پاول بیلینگز، ژن‌شناسی با توجه ویژه به مباحث اخلاقی نقطه نظری مخالف را اخذ می کند. بیلینگز نیز همراه با هوبارد و والز تردید دارد که دانشمندان پیوند مستقیمی بین ژن‌ها و تبهکاری بیابند. با وجود این، وی به این دلیل با تصمیم مبنی بر الغای کنفرانس مخالف است که NIH با لغو کنفرانس نسبت به آزادی آکادمیک بی‌خدمتی و جفا کرد و به این خیال پردازی اجازه بروز داد که در پشت بحث ژنتیک تبهکاری علمی وجود دارد که باید تداوم و استمرار یابد. در مجموع چنین می نماید که توافق کلی و جمعی آن باشد که در بهترین حالت ژن‌ها و جنایت و تبهکاری ارتباطی غیر مستقیم دارند و برخی دانشمندان نگرانند که اتخاذ نتیجه‌گیری‌های پیش از موعد و نارس در مورد علل ژنتیکی جنایت و تبهکاری ممکن است پیامدهای زیانباری برای روابط نژادی داشته باشد. تروی داستر، جامعه شناس دانشگاه برکلی، نگران چنین تبعات و پیامدهای نژادی است. اگر ما جنایت و تبهکاری را با ژن شناسایی و معرفی کنیم و ژن‌ها را با نژاد، در آن صورت ممکن است سهواً و ناخواسته یک پشتیبانی زیست شناختی برای تعصب و تبعیض نژادی فراهم آوریم. او زنگ خطر را به صدا در می‌آورد. امروزه ایالات متحده در سراشیب راهی است با دقت موازی خطا در این ایمان و باور به ارتباط بین ژن‌ها و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن. این نمایش بر صحنه اجرا می شود با مشغولیات فکری متداخل و تارهای در هم تنیده شده که تبهکاری و جنایت، نژاد و توضیحات و تبیینات ژنتیکی را در هم می آمیزد و تار و پود آنها را در هم می بافد. واسرمن که خود را محقق و یک وکیل مدافع جنایی دانشگاهی و آزادیخواه و لیبرال توصیف می کند، نسبت به احتمال داغ ننگ و بدنامی نژادی حساسیت دارد، در حالی که در همان ضمن هنوز از آزادی علمی و تحقیقی و مسئولیت ما برای پرداختن به چنین موضوعاتی به شیوه علمی دفاع می کند. اگرچه مخالفان تحقیقات ژنتیک در مورد تبهکاری و خشونت بحث و استدلال می کنند که چنین تحقیقاتی موجب اشاعه نژاد پرستی شده و منابع مالی را از برنامه های اجتماعی به جهات دیگر سوق می دهد، واسرمن می گوید که واقعیات عملی چنین اتهاماتی را روانه می دارد. او می نویسد: هیچ محقق سرشناسی بر این باور نیست که ژن‌های واحدی وجود دارند که موجب خشونت یا رفتاری ضد اجتماعی می‌شوند. همه محققان گونه پدیداری یا فنوتایپ رفتاری مانند رفتار تبهکارانه را ناشی از تعاملی پیچیده بین تعداد بسیاری از ژن‌ها و عوامل محیطی می‌پندارند. وی آنگاه مشکل داغ ننگ و بدنامی را مطرح ساخته و نگران احساس همدردی است که نسبت به اشخاصی با گونه‌های ژنی مشخص ایجاد می‌شود. وی در میابد که ناراحت کننده تر از همه آن است که تحقیق درباره گرایش های از پیش ایجاد شده ی ژنتیکی ممکن است به دل سر ساختن و جلوگیری از هر گونه تلاشی برای ایجاد تفاهم و همدردی با آن افراد از همه ی نژادها که رفتاری خشونت گرایانه و تجاوز گرایانه دارند بینجامد. این تلاش ها برای تفاهم و همدردی لازم نیست که ما را سهلگیرتر سازند. ما هنوز می توانیم مجرمان را برای آنچه که انجام داده اند مسئول شمرده و اعمال آنها را مستحق ملامت یا سرزنش و توبیخ بدانیم. اما در برابر دست کشیدن و به خود واگذاشتن یک پارچه و کامل اخلاقی که به عنوان مثال در تلاش‌های تقنینی برای برقراری محکومیت حبس ابد و غیر قابل تخفیف و تجدید نظر برای مجرمانی که جرم خود را تکرار می کنند بازتاب می یابد، مقاومت می ورزیم. واسرمن همچنین داستر از آن بیم دارد که پزشکی کردن مسئله جنایت و تبهکاری جامعه را به سمت رفتار و برخوردی با اشخاص دارای گرایش خشونتبار به مثابه جانورانی خطرناک به جای عاملانی اخلاقاً مسئول سوق دهد که می بایست در عوض آن که آموزش داده شده یا تنبیه و مجازات شوند، تخدیر یا توقیف و بازداشت شوند. صفحه 177 ژنتیک فرضیه پردازانه. مسیری را که تا کنون با کروموزوم تبهکاری و جنایت پیموده ایم تا به اینجا مسیر زیستشناسی مولکولی بوده است. اینک که از علوم فیزیکی به سوی ژنتیک بیشتر فرضیه پردازانه معطوف می شویم، همان محور با دوچرخ جبرگرایی ژنتیک و داغ بدنامی به چرخیدن و پیشرفتن ادامه می دهد. جیمز کیو ویلسون، استاد کرسی حکومت، و ریچارد ج. هرنستین فقید، استاد روانشناسی تجربی، هر دو از دانشگاه هاروارد، برای توضیح و تبیین تبهکاری و جنایت نگاه خود را متوجه طبیعت کرده بودند. آنها و پیروانشان به طبیعت زیست شناختی یا شاکله ساختاری ما می نگرند. آنها بحث خود را با مشاهده و ذکر این نکته آغاز می کنند که برخی مشخصه های جنایت و تبهکاری کلی و جهان شمولند. با عنوان مثال، همه جوانه و همه طبقات اقتصادی و اجتماعی در این مورد توافق دارند که قتل، سرقت، راهزنی و تجاوز به عنف همه کارهایی تبهکارانه اند. گروه های مختلف ممکن است در این باره که آیا سخت جنین یا همجنس بازی اعمالی تبهکارانه اند اختلاف نظر داشته باشند، اما اکثریت غالب مردم از همه جایگاه ها و همه طبقات متفق القولند که برخی اعمال مشخص بدون هیچ قید و شرطی خطا بوده و موضوع و مستحق مجازات اجتماعی اند. ویلسون و هرنستین علاوه بر آن متذکر می شوند که فعالیت های تبهکارانه در میان مردان جوان شهرنشین بیشترین رواج را دارند. این مطلب در مورد شهرهای همه نقاط دنیا فارغ از نژاد و طبقه صدق می کند. علاوه بر آن، بیشترین درصد این مردان شهرنشین پیشاپیش رفتاری قابل انطباق با تبهکاری را در سنینی بسیار پایین از خود بروز دادند. یقینا تبهکاری در مناطق روستایی نیز دیده می شود و نیز این مورد هم صحت دارد که برخی زنان گهگاه به دلیل جنایت و تبهکاری محکوم می شوند. با این همه می توان مجموعه بارز و متمایزی از مردان شهرنشین را شناسایی کرد که رفتار تبهکارانه ای را در سراسر عمر از خود بروز می دهند. به نظر این دو استاد هاروارد منطقی می رسد که سوال شود آیا ممکن است برخی عوامل و فاکتورهای مربوط به شاکله ساختاری یا سرشتی وجود داشته باشند که پاسخوی علت رواج و عمومیت نسبی تبهکاری در میان مردان شهرنشین باشند. ویلسون و هرنستین دریافتند که برخی مشخصه های جسمی معین را می توان با تبهکاری ملزم شناخت. تبهکاران بیش از غیر تبهکاران احتمال دارد که گونه اندامی درشت، مسومورفیک داشته باشند. پاورقی مسومورفیک مربوط به مسومورفی، نوعی ساختمان بدنی که در آن بافت‌های مزودرم بر دیگر بافت‌ها تفوق دارند. تیپ بدنی که در آن استخوان، عضلات و بافت همبندی رشد زیادتری پیدا کردند. واژه‌نامه پزشکی. متن کتاب بیشتر احتمال دارد که پدران بیولوژیکی آنها تبهکار بوده باشند و این امر حتی در مواردی هم که پسران را افراد دیگری به فرزندی قبول کرده و آنها هرگز پدران زایچه‌ای خود را نشناختند صدق می کنند. آنها همچنین متمایل به برخورداری از هوش کمتر، عمل کردن بنابر غریزه آنی یا گونه شخصیتی برونگرا و از نظر تشریحی داشتن سیستم‌های عصبی که نسبت به محرک‌ها کندتر و با شدت کمتری عکس‌العمل نشان می‌دهند هستند. این فهرستی از عوامل سرشتی یا مربوط به شاکله ساختاری است که برخی افراد را در معرض گرایش به سمت رفتارهای غیرقابل قبول اجتماعی قرار می دهند. البته این گرایش های از پیش ایجاد شده ی زیستشناسی به خودی خود تعیین کننده این امر نیستند که آیا فرد خاصی عملاً درگیر اعمال تبهکارانه می شود یا نه. ارتکاب یک جنایت یا عدم ارتکاب یک جنایت مسئله انتخاب یک شخص است و هر شخصی این انتخاب را بر اساس پاداش ها یا کیفرهای مورد انتظار به عمل می آورد. اگر پاداش به نظر بزرگتر از کیفر برسد و چنین بنماید که با یک تبهکاری زودتر به دست خواهد آمد، آنگاه آن شخص ممکن است ارتکاب آن تبهکاری را انتخاب کند. اگر پاداش رفتار غیر تبهکارانه به نظر جالبتر برسد، آنگاه او در برابر وسوسه ارتکاب تبهکاری مقاومت خواهد کرد. به عبارت دیگر، عوامل و فاکتورهای مادی و فیزیکی و نه صرفاً عوامل و فاکتورهای اجتماعی بر دید و برداشت ما از پاداش و کیفر تأثیر می‌گذارند. آیا این جبرگرایی زیست شناختی محض است؟ خیر. همچون بسیاری که با جبرگرایی ژنتیک صرف مخالفت می‌ورزند، آنها نیز رابطه دیالکتیکی یا متعامل بین طبیعت و تربیت، بین سرشت جسمی و محیط زندگی را مورد تایید و تاکید قرار می‌دهند. آنها برانند که یک طبیعت انسانی وجود دارد که در جایگاه‌ها و موقعیت‌های درونی از تعامل پیچیده عوامل سرشتی و اجتماعی به وجود آمده و رشد می‌کند و این طبیعت بر انتخاب آدمیان میان پیامدهای تبهکاری و شک‌های جایگزین آن تأثیر می‌گذارد. آنها می‌افزایند هیچ ژن تبهکاری و بنابراین چیزی به نام تبهکار بالفطره وجود ندارد، اما برخی خصلت‌ها که تا اندازه‌ای موروثی‌اند همچون هوشمندی و خلق و خو تا اندازه‌ای بر احتمال آنکه فرد در فعالیت‌های تبهکارانه درگیر شود تأثیر می‌گذارند. اما علارغم این شواهد دایر بر ابطال دعاوی و پذیرش دید تعامل متقابل فاکتورهای مختلف، با این حال آنچه که ما اینجا در دست داریم تأکید شدیدی است بر گرایش‌های از پیش به وجود آمده‌ای نسبت به تبهکاری که برخی از ما به ارث می‌بریم. به ویژه برخی پسران خلق و خوهای زیست شناختی ناقل تبهکارگی را از پدران خود به ارث می‌برند. این ملاحظات در مورد ژنتیک افراد ذکور جوان شهرنشین تروی داستر را وامی دارد که به ما در مورد احتمال خطر نهادن داغ ننگ و بدنامی هشدار دهد. داستر آنچه را که ممکن است زیست‌شناسان مولکولی در مورد قدرت گونه ژنی در تاثیرگذاری بر گونه پدیداری بیابند انکار نمی کند، بلکه آنچه او را نگران می سازد ژنتیک فرضی پردازان است که در پی پزشکی ساختن مسائل و مشکلات اجتماعی است. او نگران آن است که ممکن است ما پیش از موقع و بیگاه دست به نتیجه گیری هایی در مورد اهمیت اجتماعی چنین یافته هایی بزنیم. داستر می گوید در طول چند دهه گذشته تفکر ما درباره حیات انسانی اجتماعی تقریبا به گونه غیر محسوس در جهت پذیرش نقش بزرگتری برای ژنتیک منتقل و متحول شده است. یک دهه گذشته شاهد افزایشی هندسی در حجم مطالب منتشر شده که پایه و اساسی ژنتیکی برای پدیده‌های متنوع و گوناگونی از کمرویی تا تجاوز جنسی به عنف، بیماری روانی، اعتیاد به الکل، جنایت و تبهکاری حتی برای موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد اعلام کرده اند بوده است. ما چگونه به اینجا رسیدیم؟ من استدلال خواهم کرد که دلمشغولی های زمانه و نه جایگاه علمی، ساختاری، معرفتی ژنتیک قانع کننده ترین پاسخ را به این پرسش عرضه می دارد. داستر فکر می کند که نیروهای اجتماعی حاکم بر تفسیر و تعبیر یافته های علمی با نفوذتر و تأثیرگذارتر از خود آن یافته ها هستند. از این رو نگران نقشی است که یک تصویر و تصور ذهنی ظاهراً با ریشه علمی از تبهکاری می تواند در جامعه ما ایفا کند. دلیل آن نگرانی از مشاهده این امناشی می شود که از سال 1981 تا سال 1991 جمعیت زندانیان در ایالات متحده از 330 هزار نفر به 804 هزار نفر افزایش یافته است. علاوه بر آن وی متذکر می شود که اکثریت محبوسین جدید سیاه پوستند. در سال 1991 آمریکاییان آفریقای تبار به میزان 7 برابر بیش از آمریکاییان سفید پوست، آمریکاییان قفقازی نژاد. Caucasian Americans بازداشت و زندانی می شدند. 15% افراد ذکور بین 16 تا 19 ساله در هر سال دستگیر می شوند. داستر با در ذهن داشتن این واقعیت ها می پرسد آیا ممکن است روزی برسد که محققانی که نمونه های سلولی از محبوسان سلول های زندان می گیرند شروع به این نتیجه گیری کنند که یک نژاد از نظر ژنتیکی گرایش بیشتری به تبهکاری دارد تا نژادی دیگر؟ و اشکال این امر چیست؟ داستر به آنچه که همه ما می دانیم اشاره می کند، یعنی به این نکته که تفاوت است بین ارتکاب یک تبهکاری با محکوم شدن به خاطر یک تبهکاری. تنها درصد کوچکی از آنان که مرتکب تبهکاری می شوند دستگیر می شوند و هنوز تعداد کمتری از آنها مورد دادرسی و محاکمه قرار می گیرند و باز حتی بخش کوچکتری از محاکمه شدگان مجازات شده و به زندان می افتند. داستر به عنوان یک جامعه شناس و دانشمند علم الاجتماع به خوبی آگاه است که نسبت و میزان محکومیت به مجازات زندان از جمله کارکردهای نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. با در ذهن داشتن این مطلب به تهدید و خطر را این گونه می‌بیند: دانشی که از نظر روش شناختی دچار پیش‌داوری و تعصب است ممکن است جامعه ما را به سوی این تفکر سوق دهد که آنها توضیح ژنتیکی برای این امر در دست دارند که چرا آمریکاییان آفریقای تبار آنطور که ادعا می‌شود بیش از دیگران مرتکب تبهکاری و جنایت می‌شوند. اما چنین توضیحی تنها تبیین دیگری برای یک نژاد پرستی هنوز القا نشده و از میان نرفته را شکل می‌دهد. استفاده از جبرگرایی ژنتیک به عنوان توضیح و تبیینی برای جنایت و تبهکاری احتمال خطر یک مطلق اندیشی علمی نامشروع را که مسئله و مشکل عظیم ما در مورد عدالت در روابط نژادی را از نظر گم کرده و یا حتی پنهان می‌سازد در خود دارد. البته صداقت فکری مستلزم آن است که ما با تحقیقات آزمایشگاهی به پیش برویم تا ببینیم درست چه اندازه کم یا زیاد ژن‌ها بر آن چه و آن کس که هستیم تأثیر می‌گذارد. با این همه ما جرأت نمی‌کنیم به خودمان اجازه بدهیم که با اغوای شیرین به یک خوشبینی ساده لوحانه علمی کشیده شویم که توجه ما را از مسئولیت اخلاقی در مورد پیجویی عدالت اجتماعی منحرف سازد. صفحه 182 اعتیاد به الکل آیا در ژن‌های ماست؟ در مورد ارتباط بین تبهکاری و اعتیاد به الکل یا الکلیسم چه میتوان گفت؟ رابطه آماری بین استفاده از الکل و تبهکاری بسیار زیاد و قانع کننده است. 14 تحقیق نشان دادند که الکل نقش مؤثری را در 60% از همه قتل‌ها و 40% از تجاوزات جنسی به عنف بازی می‌کند. آیا در این صورت می توانیم بگوییم که الکل موجب جنایت می شود؟ خیر. حداقل به نظر ویلسون و هرنستین جواب این سوال منفی است. آنها با رعایت احتیاط این نظر را مطرح می کنند که اعتیاد به الکل با رفتار یک گونه از تبهکاران، گونه مبتلا به عصب پریشی، نروتیک، تداخل و همپوشی پیدا می کند. پاورقی عصب پریشی یا نروتیک نروزی مربوط به نروز نروسیس نروز پریشان عصبی اختلال ذهنی ملایمی است که با استراب شدید یا مدافعات اغراقی مشخص می شود ولی شخصیت بیمار و مواجهه او با واقعیت نسبتاً عادی باقی می ماند. از شایع‌ترین نروزها حالت استرابی، افسردگی، واکنشی، هیستیری و نروز وسواسی است. تفاوت نروز با پسیکوز آن است که نروز در نتیجه استراپا و استرس های محیط بیمار به وجود می آید. واژه‌نامه پزشکی متن کتاب بلعکس تبهکاران برونگرا و برخوردار از خلقی تهاجمی حتی اگر زیاد و به دفعات مکرر هم بنوشند ممکن نیست الکلی باشند. بزرگترین دردسرساز یعنی فرد مستی که تصادفات ترافیکی را به وجود می آورد به نظر می رسد که هیچ ارتباطی با تبهکاری و جنایت نداشته باشد. بنابراین دو محقق هاروارد نتیجه گیری می کنند که الکلی ها گرایش به برخورداری از شخصیتی عصب پریش دارند. مردانی که به وضوح حالت تهاجمی دارند، گرایششان به سوی داشتن شخصیت‌های تحریک پذیر و عمل کننده بنابر غریزه‌های آنی ایمپالسیف است. الکلیسم و حالت تهاجمی هر دو ممکن است برخی اجزای متشکله ژنتیکی داشته باشند، اما اگر آن اجزای متشکله با یکدیگر تفاوت دارند، دلیلی برای این فرض و تصور در دست نیست که گرایش از پیش ایجاد شده ای نسبت به اعتیاد به الکل و گرایش از پیش ایجاد شده ای نسبت به تبهکاری بیش از آنچه که اتفاق و تصادف موجب می شود در یک فرد واحد پدیدار شود. با به ذهن سپردن مطالب فوق اینک اجازه دهید درباره احتمال موروثی بودن زمینه اعتیاد به الکل به طور ژنتیکی سوال کنیم. روانپزشک سی روبرت کلونینگر پاسخ می‌دهد که امکان آن کاملاً وجود دارد. کلونینگر دو نوع الکلیسم را از یکدیگر متمایز می‌سازد. نوع یک به اعتیادی خفیف و دیرآغاز به الکل اشاره دارد که به نظر می‌رسد ناشی از عادت به شرب خمر باشد. در این گونه الکلیسم علت عاجل آشکارا علتی محیطی است، یعنی اعتیاد به الکل از مصرف مشروبات الکلی قوی طی دوره زمانی طولانی مدتی ناشی می شود. این شایع‌ترین و خفیف‌ترین نوع اعتیاد به الکل است. علاوه بر آن نوع از اعتیاد به الکل، گروهی کوچکتر، شاید یک چهارم همه معتادان به الکل وجود دارند که به نظر می رسد اعتیادشان به الکل از پیش تعیین شده است. این الکلی های نوع دو مشروب خوردن به حد مستی را از سنین نوجوانی آغاز می کنند. حفظ شغل و حرفه ای را مشکل می یابند و زندگی های خانوادگی پر از مشکلات و ناراحتی دارند. در واقع این موضوع یک مسئله خانوادگی است، زیرا چنین می نماید که آمادگی و زمینه مساعد برای ابتلا به الکلیسم موروثی باشد. به نظر می رسد که مردان الکلی نوع دو به نسبت 4 یا 5 به 1 بر زنان الکلی نوع دو فزونی دارند و همچون تبهکاری، پسران این گرایش را از پدران خود به ارث می برند. کلونینگر سه خصلت شخصیتی ملازم با الکلیسم نوع دو را شناسایی و معرفی می کند. خصایل شخصیتی که به نظر می رسد اساسی بدن شناختی یا فیزیولوژیکی دارند. نخستین این خصایل نوجویی یا بدیعه‌جویی است که تمایل و گرایش موروثی است نسبت به فعالیت‌های کاوشگرایانه و نوجویانه و احساس وجد و شعف شدید در واکنش به محرک‌های نو و بدی یا مشی و ذوق‌آور. آنچه که روی می‌دهد آن است که ماده شیمیایی دوپامین توسط الکل در سیستم عصبی فعال می‌شود و به شخص احساس خوشی دست می‌دهد. یک پاداش پاورقی. دوپامین اسید آمینه ای که برای فعالیت طبیعی و عادی سیستم عصبی در مغز ضروری است. یک فراورده بیوشیمیایی واسط در سنتز و ترکیب نورپین فرین و ملانین. متن کتاب. آزمایشات نشان می‌دهند که پسران افراد الکلی واکنش بسیار شدیدتری را در برابر دوپامین تجربه می‌کنند تا پسران افراد غیر الکلی. ثانیاً الکل گرایش به آن دارد که سیستم سروتونین را مسدود سازد، یعنی زمینه انسداد سیستم های احساس هایی شامل ترس، کمرویی، خجالت و بازدارندگی درونی و امثالهم را فراهم می آورد. پاورقی. سروتونین ماده ایست تنگ کننده رگ که به وسیله سلول های نقره دوست روده باریک ترشح می شود. این ماده به وسیله پلاکت ها جذب شده و وارد جریان خون می شود. واژه‌نامه پزشکی از ناقل های عصبی مهره داران. متن کتاب. الکلی های نوع دو با یک سیستم سروتونین نسبتاً کمکار و تنبل زاده می شوند و در قیاس از بازدارندگی کمتر و بیقیدی بیشتری برخوردارند. سالسن افراد الکلی نوع دو با حساسیت پایینی نسبت به نورپین فرین، انتقال دهنده عصبی علائمی که پاداش‌ها و کیفرهای محتمل را اعلام می دارد زاده می شوند. الکلی های نوع دو کمتر تحت تاثیر حاکمیت تایید و مقبولیت اجتماعی بر رفتارشان هستند. در مجموع الکلی های نوع یک حساسیت بالایی در قبال نورپینفرین و سروتونین و حساسیت پایینی نسبت به دوپامین دارند و بیشتر در معرض تاثیرات محیطی هستند. الکلی های نوع دو سیستم عصبی را به ارث میبرند که از حساسیت بالایی نسبت به دوپامین برخوردار است و چنین پنداشته می شود که فرد را به جستجوی تازگی و چیزهای نو و بدی سوق می دهد، در حالی که حساسیت‌های پایین نسبت به نورپین فرین و سروتونین به فقدان بازدارندگی درونی یا قرار گرفتن تحت کنترل سیستم عادی و معمولی کیفر و پاداش اجتماعی منجر می گردد. آیا الکلیسم نوع دو می تواند امری ژنتیک در مفهوم مولکولی آن باشد؟ برخی فکر می‌کنند که ژن مسئول برای گیرنده دوپامین روی سلول‌های عصبی را می‌توان بر روی کروموزوم 11 یافت. آیا این شاهد و مدرک کافی است؟ خیر. احتمال غالب آن است که بیش از یک ژن لازم است تا شخص را در معرض گرایش به الکلیسم نوع دو قرار دهد. شاید ترکیبی از یک دو ژن یا بیشتر از ژن‌های مؤثر. تا به این تاریخ تحقیق کلونینگر الهام بخش بوده است، اما تعیین کننده و قطعی نه. نتایج آن تحقیق مستقلاً تایید نشدند. هیئت منصفه جامعه علمی هنوز در این باره رأی نداده و نظر خود را اعلام نکرده است. هرچند هیئت منصفه علمی هنوز رأی نداده است، هیئت منصفه واقعی چه؟ ژن گرایش به الکل ترکیب شده با کروموزوم جنایت و تبهکاری چه نقشی می توانند در دادگاه بازی کنند؟ اگر بتوان به صورت قانع کننده این نشان داد که گرایش به الکلیسم یا حتی نسبت به جنایت و تبهکاری به صورت ژنتیک تعیین می شود، آیا این امر به سود یا به زیان مسئولیت اخلاقی به شمار خواهد رفت؟ آیا ژن‌ها سپر بلا و بهانه‌ای خواهند شد که به ما اجازه خواهند داد با گفتن اینکه ژن‌ها و نه شیطان مرا به انجام آن جنایت واداشت ادعای بیگناهی کنیم؟ یا اینکه درست به عکس ما فکر خواهیم کرد که ژن‌های ما ما را گناهکار می‌سازند؟ ماجرا می‌تواند به هر یک از دو صورت فوق پیش برود. در این مورد دعوای مطروحه در کالیفرنیا در سال 1989، دعوای بیکر علیه کانون حقوقدانان ایالتی بیکر ورسوس استیت بار جالب توجه است. در اینجا آقای بیکر متهم به اختلاس بود. در اتهام اختلاس بحث و اختلافی پیش نیامد. دفاعیه وی برای درخواست ارفاق و تخفیف در مجازات بر این اساس شکل می گرفت که وی گرایش ژنتیکی نسبت به الکلیسم داشت. وی تحت تاثیر الکل مرتکب آن جرم شده بود. به نظر می رسید که دادگاه با آن بحث و استدلال قانع شده بود و هرچند که وی را محکوم می کرد در مجازات او تخفیف قائل شد. وی از جرم انتصابی تبرئه نشد. حکم او کاهش یافت. زمینه تخفیف مجازات آن بود که بیکر هنگامی که تحت تاثیر الکل پور را اختلاس کرد از گرایش ژنتیکی خود نسبت به الکلیسم آگاهی نداشت. اینک پس از جلسات دادرسی وی این معرفت و آگاهی را نسبت به خود داشت. این امر این معنا را می‌رساند که وی اینک توانایی شناختی برای کنترل و مهار الکلیسم خود و اجتناب از اعمال تبهکارانه آتی را دارد. اگر وی با اتهام مشابهی به دادگاه بازگردد، اشد حکم مجازات را دریافت خواهد کرد. فرض دادگاه مهم و با معناست. بیکر را نمیتوان به ژن‌هایش تقلیل و کاهش داد. به عنوان یک شخص، به عنوان یک نفس، وی در مورد رفتار خودش از آزادی و اختیاری کافی و بسنده در حدی برخوردار است که جامعه بتواند از او انتظار و توقع مسئول بودن را داشته باشد. این امر به یک دل مشغولی و نگرانی فلسفی جالب منجر می شود. آگاهی و معرفت آدمی نسبت به ترکیب مجموعه ژنی خودش چه نقشی باید ایفا کند؟ چرا جهل و ناگاهی در مورد گرایش های ژنتیکی خود آدمی عامل تخفیف در مجازات است ولی آگاهی از آن نیست؟ اگر افسانه ژن در دادگاه به گونه‌ای در کار است که انگار ما جبرگرای عروسکی را مفروض می‌پنداریم، در آن صورت چرا ما ممکن است فرض و تصور کنیم که معرفت و آگاهی از چنان جبری خود برمغان آورنده اختیار است؟ بر چه اساس و زمینه‌ای ما قدرت بازیابی کنترل و تسلط بر نفس را به آگاهی و معرفت درباره گونه ژنی خود تفویض می‌کنیم؟ فارغ از تمایز بین آگاهی یا عدم آگاهی از ترکیب ژنی خود آدمی، جامعه شناس دوروتی نیلکین تخفیف حکم مجازات بیکر را هشدار دهنده می‌یابد. همانطور که دیدیم به افسانه ژن را ماهیت‌گرایی ژنتیک می‌خواند. این موضوع ماهیت‌گرایانه اگر شیوع پیدا کند می‌تواند به آن معنا باشد که همه ی آن کسانی که ثابت شده است از نظر زیست‌شناختی با الکلیسم یا تبهکاری یا هر دو ارتباط دارند می‌توانند میراث ژنتیکی خود را با عنوان دفاعی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار دهند. از نظر زیست‌شناختی مجبور بودن و سرنوشتی تعیین شده داشتن بی‌گناه بودن است. اگر ماهیت‌گرایی به جان نظام دادگاهی بیفتد و اگر ویلسون و هرنستین درست بگویند، آن وقت اکثریت عظیم تبهکاران و مجرمان دزد و غارتگر از مجازات حبس می‌رهند و جامعه ما به هرج و مرج بی سابقه و بی نظیر دچار خواهد شد. البته جامعه می تواند شق جایگزینی را مورد توجه قرار دهد، یعنی گناهکار دانستن اشخاص به دلیل میراث ژنتیکی. اما این نیز مشکلات و گرفتاری هایی دارد. اگر گرایش های ژنتیک به جای تخفیف مجازات برای حمایت از افزایش مجازات مورد استفاده قرار گیرند و اگر جامعه تصمیم بگیرد که اشخاصی که این گونه گرایش های اسفیش ایجاد شده ژنتیکی دارند نباید آزاد گذاشته شوند تا هرج و مرج بیافرینند، در آن صورت ما ممکن است خود را در وضعیتی نظیر آنچه که با دفاعیه مبتنی بر جنون به وجود آمده بود بیابیم. در برخی از موارد که متهم ادعای کاهش توانایی و قابلیت ذهنی یا جنون می‌کند، دادگاه وی را برای مدت زمانی طولانی‌تر از اشد مجازاتی که در غیر این صورت برای همان جرم در قانون تجویز شده است، از جامعه جدا می‌سازد. در آینده دادگاه‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که احکام را بر اساس پیش‌بینی خطرساز بودن متهم مبتنی سازند و این گونه پیش‌بینی‌ها می‌توانند بر مبنای محاسبات ژنتیک باشند. استعدادهای ژنتیکی و آنچه که افراد به طور ژنتیک از آن برخوردارند نوعی جرم قانونی را به وجود می آورد و این امر می تواند کاملا در را به روی تبعیض و پیش‌داوری نژادی و قومی بگشاید. همانطور که نلکین می گوید، اگر پذیرفته شود که استعدادهای ژنتیکی گرایش به ارتکاب اعمال بد را تعیین می کنند، در آن صورت خصایل موروثی که غالباً به عضویت در گروه های قومی خلاصه می شوند، ممکن است روزی به عنوان مدرک ارتکاب جنایت و تبهکاری شمرده شوند. در آن صورت هراس از داغ ننگ و بدنامی توجیه پذیر می شود.